أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در آیه چندین نکته دیگر باقی مونده که انشاءالله امروز این نکات رو بگیم، البته اون مقداری که به عقل قاصر و ناقص ما میرسه، و الا طبیعتاً آیه مطالب دیگری هم داره، کمان که بسیاری از مفسرین گفتن، ولی اون مقداری که حوصله مقال ماست و توان ما بهش اشاره کنیم. یکی این که این با در فسبح به حمد ربک چیه؟ در موارد دیگه هم اشاره کردم که در قرآن این تعبیر آمده، چه به صورت امر چه یسبحون به حمده، به صورت دیگران هم این کار رو انجام میدن. احتمالاتی رو مفسرین در این باره دادن، یکیش این که بگیم این با به معنای معیت، تقریبا احتمال اولیست که همان مطرح میکنن، از کشاف ظاهرن اصلش که زمخشری گفته عرب میگه که شرب تلماء باللبن، یعنی آب رو با شیر با هم خوردن. اینم سبح به حمد ربک، یعنی سبح مع الحمد، یعنی هم تسبیح بگو هم حمد بگو. شواهد تاریخی هم خب براش حد، بزرگترین شاهدش این که پیامبر بعد از او، چنان که خواندیم و تقریبا هم منابع ما دارن هم منابع اهل سنت، این مطلب رو دائما کثیراً میگن، تکرار میکردن که سبح اللهم و الحمد و حمدان الحمد لله و این عبارتش باید اون چیزی که نقل شده رو بخوای پیدا کنیم، سبحانک اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی انک انت التواب الرحیم. خب این رو میگفتن، این هم شاهد بر این که هر دو رو با هم به کار بردن و لذا با به معنی نه باشه. مثلا هم تسبیح بگو هم حمد بگو، حمدم و معنای حمد و معنای البته خاص استغفار رو ما اینجا راجبش بحث نکردیم، برای که گذاشتیم به آیات بعدی برسیم تو اونجا راجبش صحبت کنیم. در رابطه با تسبیح مقداری که عقلمون میرسید اشاره کردیم، ولی در رابطه با حمد گذاشتم چون دیگه به یه جای دیگه این از واژه هایی که در موارد دیگه هم بهش میرسیم جای خودش بحث کنیم، که همه چیه نخواهیم تانی سوره اول دیگه. یکی دیگه از احتمالات در رابطه با با اینه که به معنای به وسیله باشه، یعنی به وسیله حمد کردن تسبیح بگوید. چون وقتی حمد میکنید شما در حقیقت دارید نوعی تسبیح میگید، به خصوص با اون معنایی که دیروز از تسبیح گفتیم که بیان خداست و الزاماً به معنای صفات جلال هم نیست، صفات جمال هم درش هست. و وقتی کسی حمد میکنه به نوعی داره بیان او رو میکنه، صفات او رو میکنه، اسماء او رو میکنه، شناخت در رابطه با وجوه مختلف جلالی و جمالی حق تعالی است، و لذا به این بیان سبح به حمد ربک یعنی حمد کن، منتها در ضمن حمد کردن تسبیح هم هست دیگه، یه شاهد تاریخی هم هست که میگن پیامبر در روز فتح مکه همون که شروع کرد خطبه رو گفت الحمدلله الذی نصر عبده، سبحانه نگفت. با اینکه امر به تسبیح شده بود تسبیح رو اینگونه گفت، یعنی در حقیقت مصداق تسبیح هم دوباره دیروز اشاره کردیم که تسبیح یکی از مصادیقش هم عبادت نماز، یکی انشاء الله گفتن. از برخی از مفسرین نقل شده که بعضی از تسبیح هایی که در قرآن هست به معنی اینه که بگید انشاء الله، و خب یکی از مصادیقش هم هم کرد. بله دیگه، سبح به هم دارم بهش دیروز اشاره کردیم، یعنی اظهار تسبیح کن و الا خدا رو صاف کن نیست، یعنی خدا رو به مسیر حق بیار، به مسیر اعوجاج خارج کن نمیتونه باشه، این اظهار اون صفت حقانیت و عدم اعوجاج رو بکن، اظهار او به تحمید الهی. در این موردش هست، اکشم اینه که اظهار کردنش اینه که به فعل خودت اظهار بکن، که تصدیه فعلی هم بیان کردیم که مثلا موجودات همشون به نوعی دارن تصدیه فعلی میکنن، اظهار نمیکنن، یعنی بیان نمیکنن، اظهار این کار رو میکنن، همه عالم تصدیه میکنن ولیکن لا یفقهون تصدیه هم نمیفهمن، دارن بیان یا لا تفقهون شما نمیفهمن. حالا تسبیح اگه اون لسان گفتیم دیگه تکوین و تسبیحش فرق نمیکنه، هر نوع اظهاری، حالا میخواد اظهار فعلی باشه یا اظهار قولی باشه. معیت یعنی هر دو کار رو بکن، در احتمال دوم اینه که نه حمد بکن، حمد هم مصداق حمد هم مصداق تسبیح، دو تا. سومین احتمال این که این با رو حالیه بگیر، یعنی در حالی که حمد میکنی تسبیح کن، این حالا با احتمال معیت سازگار تره و تقریبا این هر دو کار رو انجام بکن. گفتن با در ادبیات عرب به معنای حال میاد، مثلا میگه اخرج به سلاحک، یعنی اخرج متسلحن با اسلحه بیا بیرون، در حالی که سلاحداری بیا بیرون. اینم اینجا سبح به حمد ربه، یعنی تسبیح کن در حالی که حامدی، و سبح حامدن. احتمال شهارو میگه بارو سببیه بگه، سبح به حمد ربه یعنی تسبیح کن به سبب این که حمد بر تو مقرر شده. چرا حمد مقرر شده؟ نعمت داده شده. پس اسباب حمد نعم الهیه. اینا میگن به سبب این که نعمتهای الهی به تو داده شده در حقیقت بیا و تسبیح خدا بکن. البته باید طبیعتا حمد رو هم به معنای اسباب حمد بگیریم، یعنی هم تسبیح بگو به سبب این که خداوند بستری رو بر تو فراهم کرده، که البته اون بستر لازمش حمدم هست. در حقیقت اون نعمت ها هم علت حمد شما میشه هم علت تسبیح شما میشه، ولی بابا سببیت بود. گفتنم اون نعمت ها رو یکیش هم خود الحمدلله گفتنه، یعنی اگر نخواهیم یه پله مجاز رو کم بکنیم میتونیم بگیم به سبب خود این که حمد میکنیم، یعنی چون میتوانی حمد کنی، تو را زبان دادن، شناخت دادن، قدرت تحمید دادن، پس به این جهت نعمتی بر تو دادن. پیامبر در موردی دارن الحمدلله علا الحمدلله، اینجا میگن تسبیح بگو علا الحمدلله، چون میتوانی حمد کنی تسبیح بگو. پس در باعث سببیه دو دو احتمال مطرح میشه. یک، بگیم تسبیح بگو به علت این که علل حمد اسباب حمد بر تو فراهمه، یه نعمت. یکی بگیم نه، تسبیح بگو به جهت این که خود حمد بر تو فراهمه، این که خدا رو شناختی خودش کم نعمتی نیست، به سبب این تسبیح. یکی هم گفتن به حمد ربه، یعنی به امر ربه، سبح به امر ربه، یعنی به خاطر این خدا امر کرده تسبیح بده. تو خیلی خلاف داره. احتمال دیگه این که گفتن این گاه جایگزینیه، یعنی تسبیح بگو به جای هم. چرا؟ چون و این تود و نعمت الله لا توسوا، حمد نمیتونی از پس حمد بر نمیاری، از دست و زبان چه براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکران و قریب من عبادی الشکور. به تعبیر سعدی، خب هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح داد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نفس، بر هر نعمت شکری باشد. خب به این جهت میگه پس حمد ازت بر نمی آد، تسبیح بگو. حمد یعنی شکر، شکر به تسلسل می افتی، هی باید بگی شکر میکنم. خب بابت همین شکرم دوباره باید شکر کنی، همین شکرم شکر کنی، نفسی که میکشی شکر کنی، توانی که بر شکر گذاری داری شکر کنی. ازا میگه به جای حمد کردن تسبیح بگو، خدا رو به صفات جلال و جمالش بشناس. اون ازت نمیاد. خب چون عود نبود چوب بید آوردن، روی سیاه و موی سفید آورده. خب اینو بیار جاو. احتمال آخر همین که بگیم با زائده است. اگه گفتیم با زائده است یعنی سب حمد ربک، یعنی حمد خدا رو، این دیگه باطری ظاهرن نداره، این باطری نداره، این باطری داره، این باطری صورت من بخواد. حمد خدا رو تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت بیا محامد خدا، خوبی های خدا رو شناخت دستدش پیدا کن. به اون بیانی که ما دیروز مثلا تسبیح گفتیم، که گفتیم به معنی شناخت، افضل محامد خدا رو شناخت پیدا. یا بگیم که تسبیح محامد این شنایت از این که حمد خودت رو از ریا و سمعه پاک که اگر اینو گفتیم اون وقت تسبیح در میگرده به معنای دیگر، یعنی منزه کن، نه اظهار کن منزه بودن خدا رو. شما میگفتیم تسبیح در اینجا به معنای نیست که خدا رو از راه ناصواب به راه صواب بیار، خدا رو در حق قرار بده، خدا رو از اعوجاج دور کن. چون میگه خود تو که دوان این کار نداره، یک دو من خدا که اعوجاج نداره. بلکه میگفتیم تسبیح به معنای چیه؟ میگفتیم این عدم اعوجاج رو اعلام کن. اما در اینجا معنا اینه که اون محامدی که خودت داری و حمدی که داری از ریا و سمعه دور کن. سمعه یعنی به گوش دیگران رسوندن. این آدم یک کاری بکنه که مابقی مطلع بشن. یکی از مواردی که در رابطه با روزه هست که یه روایتی هست که روایت میگن از روایات قدسیه در از خود لسان مبارک پیامبر نقل شده ولی بیان خداست، اینه که از سومولی و انا عجزی به، غلط هم بعضا خونده میشه اجزابه، غلطه، انا عجزی به، از منه و من جزاشو میدم. گفتن چرا چه بیشتی داره آره مثلا سوم اینجوریه و صلات اینجوری نیست؟ گفتن به خاطر اینکه سوم ظرفیت دوری از ریا و ظرفیت دوری از سومعه درش بالاست. نماز که میخونی ولی هره میبینن ولی روزه رو ممکنه بگیر کسی نخونه. خب پس اگه این معنای دوم رو گفتیم اون وقت سبه نمیشه تصدیح کن خدا رو، میگه حمدی که خودت داری، اون حمد کردنی که خودت داری رو از اشکالات و از مدار باطل بودن و از اعوجاج و از اینها دور کن. و سومیش هم باز سبه به همون معنا میشه، یعنی دور کن اما نه از ریا. بگیم یعنی این چه، فکر نکن حالا با این حمدی که کردی آسمون رو به زمین رسوندی، فکر نکن در نهایت حمد تونستی یک حمدی به جا بیاری، یک کار بسیار بزرگی بکنی. چون خیلی از ما بالاخره عبادتی که میکنیم خیلی فکر میکنیم خدا باید از ما متشکر باشه. خیلی حالا گفت این منم طاووس علیین شده، خیلی طرف نسبت به خدا بر خودش احساس حق میکنه، میگه سبه به حمد ربک، میگه حمد خودت رو از این که فکر کنی دیگه حالا خیلی کار بزرگیه یا حمد بزرگیه یا به نهایت رسوندی این تحمید رو، حمد حامدین رو تونستی به جا بیاری، اینو پاک کن، اینا رو از ذهنت برگیر. اینها احتمالات در باب. اما در این باره که خب در رابطه با تسبیح که سخن گفتیم، در رابطه با گفتیم حالا معنای حمد و شکر که انواعی داره رو بعدم راجع به شکر جلسه به چند جلسه باید صحبت بکنیم، البته احتمال میدم راجع به حمد در نهج البلاغه صحبت های کرده باشیم اینجا، اما الان یادم نیست. خب البته همین بحث آخرمون که خیلی فکر نکن کار مهمی کردی، حافظ بیتی در علی یاد آمد که ترسم که روز حشر انان در انان شود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. خلاصه روز حشر تسبیح گفتنهای شما یا حالا هم تسبیح که دستورنده هست، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار، ترسم که روز حشر انان در انان شود. گفت خلاصه شیخ ابوالحسن خرقانی یه روزی به یه کسی گفته بود مثلا خیلی بد مستی میکنی، گفته بود کسی از اون بر نیمده، دیدین حالا فعلا تقوای تو بیشتر پذیرفته میشه یا بد مستی ما. به هر حال این یه نکته است، میگه مراقب باش حمد خودت رو تسبیح کن. تسبیح اینجا بنا اظهار میگه نیست، نصافش کن، یعنی نظر به اعوجاج بیفته. پس در دو احتمال آخر تسبیح برمیگرده به اینکه فعلی باشه، یعنی صاف کن. خب احتمال مثال بیاریم در جنین باب داریم دیگه. به تسبیح بکن با استعانت از حمد خدا، آیا شکر استعان معین برای تسبیح باشه؟ یه طوری باید به سمت که گفتیم
تسبیح رو هم باید فردیه معنی
اظهار دیگه، یعنی تسبیح رو اظهار هم میاد با به تسبیح اظهار میاد، یعنی اظهار اون صاف بودن سبحه، یعنی حق بر مدار حق از بلا اعوجاج، تسبیحش میشه اظهار کردن این کار. خدا دیگه سبحانه و تعالی خدا را عدم اعوجاجش را اعلام بکنه. نه از نشده خود سبحانه او دیگه سبه به حمد ربک اگه گفتیم وقت میشه سبه مع حمد ربک این سبه الله مع حمد ربک به قرینه ربک
عبادت‌ها
چون عبادت‌ها چون جای مردان و اشمادان و این اشکالات دارن این جوریه، ولی اگه عبادت حالتن باشه و واقعا همون هستی هم حافظ میگه به انرژی باشد درست و حسابی باشه رسیدن به رسول الله، یعنی عبدالله.
خب بله، اگر باشه
دیگه میگه لذا چون ایش کدوم به هر حال از ریا که یا از به نوعی خودخواهی خالی نیست. همین هم از که دفعه تو بحثای قبل هم عرض کرده بودیم که این ارزش عمل به نیتش میشه وقتی به این داره هر چقدر این بره بالاتر اون ارزش من کرد میشه. اینجا بعضی ها اومدن گفتن همون مطلب رو میتونیم بگیم، البته ندیدم گفته باشن، ولی همون مطلبی که الله و رب رو اشاره کردیم هست. یکی از عللش گفته شده اینجا فخرازیش اشاره کرده، گفته این که سبه به حمد ربکه نه سبه به حمد الله، به خاطر این که تکرار می شده، چون ازا جا نصر الله و الفتح ازا دوبار اومده اینجا دیگه نخواسته لفظ رو تکرار. ولی یه علت دیگه هم می تونه بعدم از خلونه فی دین الله دوباره یه الله داره، ازا سه بار چهار بار نزد الله رو نمیخواسته بیاره. یه چیز دیگه هم گفته که ذوقی، البته گفته خداوند عادله و دوبار خودش رو در اینجا با اسم که الله ذکر کرده، دوبار هم با صفت یکی رب که غفار، یکی ببخشی تواب که انهو کان توابا، به دوبار به این بیان اشاره. ولی به نظرم برسه همون توجیهی که قبلا گفته شد بهتر باشه، و اون این که بگیم خب قبل از این که بیاد هنوز ربوبیتی نیست، ازا جا نصر الله، اما بعدش که میخواهید اومد و حالا که میخواهید سبه تصحیح کنید دیگه ربوبیت بر تو پیدا کرده، چون نصرت رو داده لذا حق ربوبیت اینجا پیدا کرده، اینجا میشه گفتن. الا قبلا هم یه بحثی راجع به نصر داشتیم که چرا اینجا میگه نصر رب الله، اونجا میگه نصر ربک. نکاتی داریم؟ بله، یه سری از این مسائل تفسیری زور در رابطه با اینجا یه سوال مطرحه، و اون که چرا بعد از اینکه نصرت الهی آمد اول گفت تسبیح بگو بعد گفت حمد کن؟ خب در حالی که طبق قاعده باید اول آدم شکر کنه بعدش تسبیح بگو، اگر این احتمالات آخر در رابطه با رو مطرح نکرده باشیم که یکیش این بود که اصلا حمد نمیتونید بکنید لذا تسبیح کنید، اینجا میشه این گونه گفت همان که برخی از مفسرین گفتن که میگه اول خدا رو بشناسید بعد حمدش کنید، تا یه اونی که تصور نکنید به این که خیلی کار مهمی کردید که فتح کردید، یا خیلی به خدا نصرت دادید، شما نصرت دادید، یا از اون بر گله من بشید که چرا دیر نصرت رسید. لذا اول سبه گفت، گفت اول خدا رو بشناس، خدا رو بدون که صفات جمالش و جلالش چیه، جایگاه خودتو بفهم، بعد شکر کن. در الا ممکنه شکرت آمیخته با تردید باشه، تردید این که چرا دیر اومد، یک دو تردید در این که حالا مام کمتر از خدا رو نصرت نکردیم، بالاخره مام این وسطه غفتون منستم هم بودیم. بذار این که اول گفت بشناس بعد گفت شکر کن، لازمه اینه که شکرت و حمدت در حقیقت کامل باشه. اما تقدمش بر استغفار چی؟ چون اول گفت تسبیح بگو فسبح به حمد ربک و استغفره، چرا بر استغفار مقدم شد؟ ابن عاشور اینجا میگه که به تعبیر خوبی داره، میگه عرب یه سنتی داره وقتی یه چیزی رو از کسی میخواد اول ثنا میگه. البته عرب نیست، ظاهرا در همه در ما هم همینجوره، اول خودت رو جایگاه خودت رو تعریف کن، بزرگی او رو هم به رخش بکش، بگو تو اولا چقدر بزرگی، من جایگاهم کجاست، ضمناً اون چیزی که دادی و ندادی شکر، به قول قومی ها میگن بر داده و ندادت شکر، بعد طلب کن استغفار رو، طلب کن غفران رو. اول طلب کارانه وارد نشو. این درس خوبی هم در زندگی عادی هم هستان، کسی از کسی چیزی میخوایید اول تعریفی از او بکنید، نه به دروغ، بالاخره اون چرا اون چیزه که داره روش بگید، ظرفیت طرف برانی که به شما عطا بکنه بیشتر میشه تا اینکه اول بشه یا بسم الله یالا حق ما رو بده بگید. اینم میگه عرب هم یه همچین سنتی داره که اول ثنا میگه بعد طلب. این نکته اول. نکته دوم این که چرا تسبیح رو بر حمد مقدم داشت دوباره در همون بعد. یه احتمال دیگه این که بگیم چون تسبیح اشاره به صفات جلاله، البته ما که نگفتیم جلال، یالا اونا میگن جلال، ما گفتیم عهد و حمد صفات جمال و طبیعتا جلال بر جمال مقدم. ما البته بچه تقویم جلال بر جمال رو حقیقتش نفهمیدم، چون فخرازی اونو گفته اشاره کردیم که گفته باشیم، ولی علتش رو من در نیارم. و اما نکته بعدی در رابطه با استخدام نه الان در اینجا که حالا غیر دشوه نداره میگه سبه تو پیغمبر تسبیح کن، بدونم الان داره میگه تو تسبیح کن، نمیگه همه موجودات تسبیح کنن. خب اون حالا دیگه اون که الان اینجا راجع خود پیغمبر نیست که قبل از اینکه به استغفار برسیم نقطه دیگه رو ابن عاشور داره باز خوبه و اونی که ایشون میگن حمد برای پیروزی بوده و خب این مسلم بوده که اتفاق افتاده، چند همه میدونستن باید حمد کنن. این که ما بعد از بالاخره لطفی که در حقمون شده باید شکر کنیم، این مسلمه، این که تربیت توشید، لذا در اینجا امر به حمد نشده، امر به دو چیزی شده که ممکنه در این لحظات مغفول بمونه. یکی به امر به شناخت و تسلیح، دو امر به استغفار و به بیان عدم غرور. میگه وقتی که پیروز شدی این که باید شکر خدا رو بکنی، که خب معلومه باید شکر خدا رو بکنی، خود من میدونستی، لذا گفت سبح مع حمدی که خواهی کرد، خودت بلدی، یادت باشه سبح تسبیح رو فراموش نکنی و استغفار رو هم فراموش نکنی. یک در عین اینکه شناخت، در اینکه حمد میکنی و شکر میکنی، از این به بعد تلاش بیشتری بکن برای شناخت، برای تسبیح، و بعدم این که مراقب باش غرور نگیرد، دائم طلب غفران، طلب مغفرت، طلب توبه، استغفار. یه نکته اینجا میاد و اون این که اگر این باشه ناظر به اون بحث پیغمبرم هست که در جنگ بدر گفت که درود بر گروهی که از جهاد است در خلاص شدن و حالا وارد جهاد اکبر باید بشن. یعنی میگه این حمدی که واقع شد برای این جهاد اصغری بود، فتح اصغری بود که نازل شد، فتح مکه فتح اصغره. فتح اکبر برای شما فتح چیه؟ غلل معرفتیه، تعالی روحه. تو حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجا کعبه یک سنگ نشانیست که راه گم نشود. این حج اولیه ایست که میرید، اون احرام دیگر، اینم فتح اولیه ایست که واقع میشه. رفتید مکه رو فتح کردید، ولی باید یک تسبیحش رو شناخته شده بدی، دو استغفار شد.
تسبیح هم در تسبیح
اینجا دیگه رو به مبانی مختلفش برمیشن دیگه. یعنی حالا بگیم که اولا هم دو با بگیریم، بگیم همراه باشه، باشه و اگرش هم دار روحی حالا بگیم کموش کنیم استغفار ها لرد. اما در رابطه با استغفار گوش کنیم، استغفار خب استغفره بر چی طلب استغفار کن یا بر چی طلب غفران کن؟ بعضا میگیم طلب استغفار، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان حوزه میگفت رو علی هذا الاساس، اون یا مثلا گفتستان حالا طلب استغفار، طلب غفران رو خدا به پیغمبر رکی بکنه، بر خودش یا بر مردم. یعنی و تغفر هو از خدا غفران بخواه برای چی؟ اگه بر خودش باشه اون وقت سه وجه داره. یکی اینکه بگیم خب این کار رو کرده که مردم لاز میگیرن، چون پیامبر که گناه نداره، میگه این کار رو بکن که مردم لاز میگیرن. خب این خیلی جواب ساده متکلمانه ایست به داستان. یک بحثی امام داشتن خاطرتون باشه، یه جام که سخنانی هاشون گفتن که این که ائمه گریه می کردن، زجه می زدن، مویه می کردن، این اینجوری نبود که فقط بخوان به ما یاد بدن، ولی هم که میشه فیلم بازی کردن. بگیم امیرالمومنین یا مثلا علی بن الحسین به پهنای صورت گریه میکرد، یا خود سید الشهدا دعای عرفه گریه میکرد، میگفت خدای ما رو ببخش، در حالی که میدونست که فقط بخواد به شما یاد بده. یعنی همش داشت فیلم بازی میکرد. نه، این در حقیقت از باب حسنات الابرار سیئات المقربین. از چه بابیه؟ از این باب چه درسته که اینها موظفند که به خلق بپردازن، به مقام کسرت بپردازن، ولی همین توجه به کسرتی که از باب وظیفه هم هست، باز اگر انسان توجه نکنه باعث چی میشه؟ باعث کدورت روح میشه. مثل قضاوت، وظیفه هست باید بره قضاوت کنه فرد، ولی باید دائما به خودش هشدار بده، چون دم لغزشگاه، علی شفیر جهنم، القاضی علی شفیر جهنم، اون لبه باشه. حاکمه چه بسا که بهتر که نشه، ولی اگر شد باید دائما حواسش جمع باشه که این مسیر مسیر پر لغزشه. توجه به کثرات، توجه به دنیا، توجه به خلق، یعنی به نوعی بخشی از عنایت انسان از حق مرتفع شد. و این میشه که طرف وقتی در این دایره میفته باید دائما استغفار کنه. حالا بیانشو مفصل امام ببینید. لذا اینجا میگه استغفار پیغمبر را خودش میکنه، از باب این که به هر حال بخشی از توجهش به چیه؟ به خلق. سومیشم این که بگیم اینم مثل تطبیع باشه، طلب غفران نیست، بلکه بیان اسم غفار. چطور در تطبیع میگفتیم تطبیع اظهار بینیازی خداونده، استغفارم طلب غفران نیست، بیان اسم غفاره. بیان اسم ذات مبارک ربوبی شیرینه، میگه این کار بکن. خوندم این بیت براتون، هم زلیخا از سپندان تا به عود نام اشیا جمله یوسف کرده بود، همه رو اسم او میزن. این هم بیان اسم قفار به خودش رو سبا بید. وقتی هم چه توجه به تسبیح و حمد در مقابل عظمت خدا باشه، به هر حال اون نقطه از امام نقل کردیم، این خودش شنو گناه. یعنی شاید علت این که تسبیح و حمد رو بر استغفار مقدم داشت یکیش همین باشه. چرا تسبیح و حمد رو بر استغفار مقدم داشت؟ چون همین که شما به جای توجه به ذات توجه به تسبیح او میکنی، به جایی که به خود او فکر کنی شکر او رو میکنی، خود این یک نوع توجه به کثراته. قال بحث عرفانیش جای خودش وقتمون نیست. اما گفتیم نه، استغفار برای خودش نیست و استغفره یعنی از خدا غفران را بطلب برای مردم. چرا؟ به خاطر اینکه خب مردمی که اومده بودند اینا همشون یک سری عمری رو در چی گذرونده بودند؟ در دوره کفر. و اسلام درسته علی اسلام یه جب و ما قبل قاعده جب داریم چه دیگه لازم نیست، ولی به هر حال اینا غفران و سیاه دلیش که هست، لذا خداوند برای اونها طلب توبه میکنه. یه نکته هم هست و اون نکته خوب لطیفیه و اون این که این در این آیه داره به پیغمبر به زبان بی زبانی خداوند میگه که در مکه نباید انتقام بگیری. میگه روزی که فتح شد برای اونا طلب غفران. خب توی پیغمبری که طلب غفران میکنی دیگه طبیعتا نمیتونی انتقام بگیری. یعنی میگه باید براشون طلب غفران کنی. این به زبان بی زبانی داره میگه الیوم یوم المرحمه، میگه امروز روزم انتقام نیست. اونا میگفتن الیوم یوم المنغمه، پیغمبر فرمود نه، بگید الیوم یوم الملحمه یا مرحمه، هر دوش دارید، امروز روز رحمته. لذا اونا گفتن خب با ما چه کار میکنی یا اخل کریم و ابن اخل کریم که دیروز اشاره پیروز اشاره بش کردیم. پیغمبر گفت چی؟ انتم طلقا، آزاد. و این نکته در جای دیگر هست، در سوره نوح میگن، در سوره نوح نیست، در جای دیگه ایست که میگه لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، خجالت نکشید، تسریب این شرمندگی، میگه امروز شرمنده نباشید، خدا بخشیدتتون، خدا میبخشدتون و هو ارحم الراحمین. یا در مورد دیگه ای دوباره پیغمبر امر شده برای این که هم بر خودش هم بر مؤمنین هم بر مؤمنات بر همه طلب غفران کنه و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. خب این یک اشعار لطیفیه بالاخره به این که چه کار بکنید؟ به این که شما حق انتقام ندارید. در حقیقت به نوعی خدا داره راه بعدی رو به پیغمبر میشون. البته معنی اول هم هست که بگیم به هر حال نوعی عمری در جهالت بودن و پیغمبر برای اونها طلب رحمت میکنه، دوتاش هم قابل جمعه. در یه آیه شریفه دیروزم خوندم الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به یستغفرون للذین آمنوا، برای کسایی که ایمان میاره استغفار میکنن. یعنی سن برای دیگران طلب استغفار کردن خودش یک لطف، یک نعمته و به خاطر همین هم هست مثلا در ادعیه یا در نماز شب میگن دعا کنید، طلب غفران کنید برای دیگران، برای برادران دینتون، برای مؤمنین دیگری طلب غفران کنید، از خدا بخواید. خداوند حالا به خصوص احیاء منهم و الاموات، اینها رو خلاصه همشون رو براشون طلب مغفرت. صبح رو قد اولش کن بذار غیر صبح رو بریم. اما در بحث بعدیمون انه او کان توابا، اولین سوالی که مطرحه اینه که چرا با کانه اومده به صورت ماضی. خب میگم چون داره میگه تو طلب کن خدا تواب بود، در حالی که در قاعده باید بگه نهو یکون توابا. میگم یکی از عللش اینه که وجودی داره، دو تا وجه سه تا وجه درش نقل کردن. یکی این که گفتن خدا تواب بود یعنی نسبت به امم گذشته تواب بود، برای شما که دیگه امت مرحومه هستید قطعا توابه. یکی هم تواب بود ناظر به این باشه که چند حرفه خدا شغلشه، تو تسبیح بگو پیامبر، حمد بگو، استغفار بکن. خدا تواب بود و الان کماکان. تواب بود یعنی شغلش توابی بود و از این شغل هم دست برنداشت. دومی نشان بگیم که میگه طبع نهو کان توابا مشعر به این باشه که قبل از اینکه تو استغفار کنی من تواب بودم. حالا که استغفار میکنی که به طریق اولا توابم، یعنی نگفته بخشیده بودم که هم ننوشته میخوانی. تو قبل از این که استغفار بکنی من تواب بودم، حالا که استغفار میکنی که دیگه به طریق اولا توابم. پس تسبیح بگو، حمد بکن، استغفار بکن، من قبل از اینها تواب بودم، حالا که استغفار کردی به طریق اولا توابی میشتم. و اما نقطه آخر که نه بازم داریم میخواییم تمومش بکنیم، حالا 5 دقیقه امرو بیشترم حرف بزنیم. چرا در مورد حضرت نوح وقتی گفته میشه اونجا گفته فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا، ولی اینجا میگه انه کان توابا؟ در اونجا گفت خداوند غفار بود، اینجا تواب به کار بود. ابن عاشوری نکته ای داره، میگه تواب با افواج بهتر قافیه میشه تا غفار. بذار از باب قافیه، یا به تعبیر بهتری که تعبیر قافیه به کار نبریم، در فجرش. اما یکی دیگه هم گفتن که یه وجه دیگه این که استغفار با توبه فرق داره، چون اگه کسی بگه توبه میکنم و نمیکنه دروغ گفت، ولی اگر استغفار کنه و گناهم بکنه دروغ نگفته، چون میگه خدای منو ببخش. اگه بگه من دیگه گناه نمیکنم، توبه یعنی من باز میگردم، بعد قراره بره دوباره تو گناه کنه و باز نگشته. لذا اگر کسی توبه کنه، اتوبه بگه، ولی واقعا به گناه برگرده دروغ گفته. در حالی که اگر کسی استغفار بکنه ولی میخواد بازم بره دنبال گناه، این دروغ نگفته، ولو این که استهزا کرده. یه روایتی از پیامبر هست که المستغفر به لسانه، المصر به ذنبه، المستهزئ به ربه، یا کل مستهزئ به ربه، دست انداخت خدا. پس آیه اشاره به اینه که هم استغفار باید بکنید هم توبه کنید. لذا فقط استغفار نیست، و استغفر هو بعد نهو کنه تواب، و فقط بحث استغفار نیست که اینو بگید طلب غفران کنید، علاوه بر او توبه باید بکنید، یعنی باید مقام عملیش هم به جا بیارید، بازگشت لازمه. میخواسته این هم بر او اضافه بکنه. دارن تو باز روایت از پیامبر داره که لم یجلس مجلسن الا ختمه او به استغفار. آخرش وقتی میخواست که پیغمبر بلند شه استغفار میکن. بله حالا دیگه بقیهش یه بحثای دیگه هم داره که قبلا اشاره کرده بودیم، منتها چون امروز چیزای جدید دیدم راجبش، و اون این که خب قبلا گفته بودیم نزول این یا قبل از فتح مکه بوده یا بعد از فتح مکه. یه دیگه گفتن بعد فتح مکه بوده، گفتن 60 روز قبل از فوت پیغمبره. عبارت از امام رضا خوندیم، گفته بودن که 8 روز قبلش بوده یا 7 روز قبلش بوده. یه روایت دیگه از امام رضا است که میگه این آخرین سوره نازل شده بر پیامبره، که البته مثلا مرحوم آقای طباطبایی علامه در کتابش ایشون توضیح کرده به این که این به معنای آخرین سوره تامه است، که این مترجم دیدم ترجمه کرده یه دست، خواسته ترجمه کریتیری کرده، گفته سوره‌ای که یه دست نازل شده این بوده. حالا ترجمه به جای تامه یه دست معنا کرده، خیلی فارسیه. بعضی ها گفتن که نه، یک سال بعدش پیامبر در قید حیات بوده، بعد اکملت لکم دینکم نازل شد، بعدش دوباره 80 روز پیامبر زنده بود تا آیه کلاله نازل شد. آیه کلاله دو تا آیه است که رجب کلاله، یعنی برادر و پدر، حالا یا برادر و خواهر پدری یا پدر مادری، در سوره نساء نازل شده 12 تا 76. امکان قول الله یفتیکم فی الکلاله، که در کلاله ازت سوال میکنن. بعدش دوباره 50 روز پیامبر زنده بودن، بعد اومد دوباره لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعد دوباره 35 روز در قید حیات بودن، و بعد این آیه اومد که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، که بعدش هم بعد از 11 روز و 7 روز مثلا گفتن به رحمت خدا. قرار اینم در رابطه با این آیه هست. نکته آخرمونم که روزمون باشه، میگن گفته بودم اشاره کردم که این سوره که نازل شده ابن عباس در بعضی از روایات داره عباس، ولی به نظر میرسه با توجه به این که بعدن گفته غلام خیلی خوب چیز میفهمه، غلام به عباس نمیشده گفت، اونی پسر جوان ابن عباس باید بشه، ولی تو روایات بعدن ابن عباس گفتن، بعضی گفتن عباس، که گفتن نوعی از لهو نفسه، که اینو نوعی از الیکه نفسه گفته. این آیه و این سوره در حقیقت نوعی خبر مرگ خودت رو داری میدی. پیغمبرم اونجا گفته این خیلی خوب میفهمه. بعدن هم اگر موارد از ابن عباس رو میگن عمر خیلی تکریم میشده، بهش گفتن چرا، گفته این به خاطر اینکه خوب حالیش میشه. قصه ای هم داره به صورت مفصل تخرازی آورده، کما اینکه مرحوم آقای طباطبایی هم اینجا یه قصه مفصل فتح مکه رو آورده، زیر همینجا به صورت طولانی داستان فتح مکه رو نقل کرده. بعد پیامبر بعد از این سوره میگن در یک خطبه خوندن و گفتن ان عبدا خیره الله بین الدنیا و بین لقائه و الاخره. بدونید که خلاصه خداوند من رو بین بودن در دنیا یا بین لقاء خدا و رفتن به آخرت مخیر کرده، فاختار لقاء الله، پیامبر لقاء خدا رو انتخاب کرده. حالا یا این که بگیم یعنی به نهایت خودت رسیدی، که جای دیگه هم داره که بلال آخرت و خیرون لکه من الاولا، یا بگیم استغفار مطلقه، یعنی کار دیگه نداری، همون شده برنامه دیگه، فقط از این بعد واستغفر رو فقط بشین دیگه استغفار بکن، که اون وقت اینو زمینه کنید به اون بیانی که از امام گفتیم، که یعنی مدت 63 سالی که توجهت به کثرات بوده باید استغفار بکنی و از این به بعد دیگه ثم دنا فتدلا، دیگه توجه فقط به مقام بهبود. این بحث ما در سوره نصر، ان شاء الله شنبه سوره کافرون.